لحظات شبانه بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزومندیم و تشکر میکنیم از اینکه همراه و همقدم هستید با برنامه‌های رادیو سلامت.
فتادم از پاز ناتوانی، اسیر عشقم چنان که دانی، رهایی از غم نمیتوانم، تو چاره ای کن که میتوانی، چو کاروان رود فغان بر آسمان رود دور از یارم، خون می‌بارم گر ز دل برارم، آهی آتش از دلم خیزد، چون ستاره از مژگانم اشک آتشین ریزد. نه حریفی تا با او غم دل گویم، نه امیدی در خاطر که تو را جویم، ای شادی خان سر بروان که از
تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
برای جلوگیری از مسمومیت با مونوکسید کربن از نگهداری کودک در داخل خودروی روشن و در پارکینگ‌های طبقاتی خودداری کنید و به محض رسیدن به این نوع پارکینگ‌ها کودک را از خودرو خارج کرده و به فضای آزاد ببرید. در دود سیگار مقادیری از گاز مونوکسید کربن موجود است و این گاز می‌تواند در اثر مصرف طولانی مدت سیگار سبب بروز مسمومیت مزمن در افراد سیگاری شود. مسمومیت با گاز مونوکسید کربن یکی از مرگبارترین انواع مسمومیت هاست و تماس طولانی مدت با این گاز به ویژه در کودکان میتواند با بروز اختلالات رفتاری و کاهش حافظه و ضریب هوشی همراه باشد.
با نام و یاد خدای مهربان، خانم ها آقایان، سالمندان محترم، سلام عرض میکنم خدمت شما. به مجله سالمندی رادیو سلامت خوش آمدید. امروز در برنامه مجله سالمندی میخوایم به موضوع عوارض مصرف دخانیات با تأکید بر عوارض ریوی بپردازیم و میزبان سرکار خانم دکتر زهرا حسامی هستیم که ایشون مسئول درمان مرکز تحقیقات کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستم و متخصص ترک دخانیات. اما خدمت شما دوستان بگم که با توجه به این که امروز آغاز هفته جهانی آگاهسازی آنتیبیوتیک هاست که از 18 نوامبر که امروز هست شروع شده، خانم قندی بخشی رو برامون ارسال کردن. صحبت های سرکار خانم دکتر نوشین محمد حسینی داروساز رو خواهید شنید درباره نکاتی که باید سالمندان عزیز در مصرف آنتیبیوتیک ها حتما مد نظر داشته باشن. امروز هم طرح باور داریم، پاسخ طلایی و نکته امروز. اما راه های ارتباطی ما، شماره تلفن 22-65-28-726 هست و سامانه پیام کوتاه 3102. اگه پرسشی دارید میتونید از طریق این دو مسیر ارتباطی که خدمتون عرض کردم پرسش های خودتون رو مطرح کنید. خیلی متشکرم هستم که با مجله سالمندی رادیو سلامت همراه شدید. برنامه که تقدیمتون میشه در حدود 60 دقیقه، یعنی تا ساعت 16 انشاءالله ما در خدمت شما هستیم. عرض کردم امروز میخوایم راجع به عوارض مصرف دخانیات صحبت کنیم. خب کم و بیش همه ما میدونیم که مصرف دخانیات عوارض جدی و مهمی داره و گفته میشه که سالانه حدود 60,000 نفر فقط در ایران در اثر مصرف دخانیات جان خودشون رو از دست میدن. با توجه به اینکه یکی از عوارض جدی و مهم مصرف دخانیات عوارض ریوی هست، امروز در صحبتامون حتما تمرکز خاصی خواهیم داشت بر عوارض ریوی مصرف دخانیات. اگر شما دوستان پرسشی دارید خواهش میکنم که سوالاتتون رو مطرح کنید از طریق 22-65-28-76 و همینطور 30,102. رسیدیم ساعت 15:07 خدمتتون عرض کردم. موضوع صحبت ما امروز عوارض مصرف دخانیات هست، با تأکید بر عوارض ریوی و همکنون سرکار خانم دکتر زهرا حسامی که ایشون معاون درمان مرکز تحقیقات کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستن در کنار من قرار گرفتن. خانم دکتر سلام، خوش آمدید.
خیلی ممنونم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم که تشریف آوردین. من چون صدا رو در گوشی که در گوشم هست روشم هست نمی‌شنوم، اگه میخوام از دوستان در این لحظه خواهش کنم که حتما من صدا بدن. خانم دکتر من در خدمتتون هستم. خب بریم اول بگیم که دخانیات چی؟ آیا دخانیات فقط سیگاره یا قلیان هم دخانیات، مواد مخدر هم جز دخانیات هست یا خیر؟
بله خدمتتون عرض کنم که
هرچی دوده فکر میکنم دخانیات میشه، حالا تصور من
بله خب ولی نه همه دودها دخانیات نیستن. دخانیات کلن از احتراق ناقص برگ تنباکو یا توتون در واقع بله. ایجاد میشه و حالا طرق مصرف این استنشاق توتون، دود توتون به طرق مختلفی هستش، مثل سیگارهایی که به طور معمول این رایج در این شکل مصرف دخانیات سیگار هستش، ولی خب قلیان، پیپ، حتی یه سری تنباکوهای جویدنی که اونا بدون دود هستن، اینها همه جزء مواد دخانی محسوب میشن. حالا مواد مخدر فرمودید، خب اونا دخانیات نیستن، اونا تخدیری هستن که توی گروه دیگه هستن، ولی خب دخانیات تمام در واقع ادواتی که منجر به استنشاق دود تنباکو میشن بله. و حتی میگم نوع بدون دودش هم هست و اینا جزء مواد دخانی هستن.
بله بسیار خوب. وقتی سیگارهای الکترونیکی هم جزء دخانیات هست؟
بله دخانیات هم. بله دخانیات.
خیلی ممنونم. پس سیگار، قلیان، پیپ و حالا هر اون چیزی که باعث استنشاق این دود بشه با من دخانیات طبقه بندی میشه. حالا اگر صلاح بدانید ما یک اشاره هم به مصرف دخانیات در ایران میکنیم که الان بله. چقدر ما مصرف کننده داریم و چون یه نگرانی های از گروه هایی که بعضی از گروه های سنی داریم، حالا البته امروز بر مجله و مجله سالمندی است، حتما نکاتی که در ارتباط با مصرف دخانیات در سالمندان عزیز هست رو و مهم هست اون نکات رو هم خواهیم گفت. اما بد نیست که سریع یک دوا گذری داشته باشیم یا گذری بله. داشته باشیم بر آمار مصرف.
آمارهایی که ما در آخرین آمارهایی که داریم هلوهوش 15% کل جمعیت ما سیگاری هستن، یعنی استعمال دخانیات دارن، که حالا به تفکیک جنسیت بخوایم در نظر بگیریم در آقایون چیزی حدود در واقع 22 الی 23% آقایون در مقابل 4.5% خانوم ها در واقع استعمال دخانیات دارن، که حالا صورت گرفته تفکیک های مختلفی از نظر قلیان سیگار، ولی به طور کلی که بازم میتونیم بگیم در مورد خانم ها متأسفانه سن شروع مصرف متأسفانه در این 10 سال اخیر پایین تر اومده، در واقع به زیر 15 سال، بین 12 تا 15 سال رسیده، که این در واقع یه زنگ خطره. و یکی دیگه این که باز اتفاق دیگه که در سالهای اخیر افتاده اینه که ما شاهد افزایش شیوع مصرف در بین خانوم ها هستیم، یعنی در واقع این فاصله که بین خانوم ها و آقای نظر کشیدن و استعمال دخانیات وجود داره، داره این فاصله کم میشه و ما شاهد افزایش مصرف در بین خانوم ها و نوجوانان هستیم. دو گروهی که احساس میشه که خیلی ظریف و به صورت غیر مستقیم، چون ما تبلیغ مستقیم که نداریم برای دخانیات ممنوعه، ولی به صورت غیر مستقیم این دو گروه تحت در واقع تبلیغاتی هستن که منجر به متاسفانه البته عوامل مختلفی دخیله، ولی هم این مسئله بله قابل توجه.
ما هم در واقع قانون داریم، هم آیین‌نامه اجرایی داریم، قانون نوشته شده، قانون کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، چون ما هم در واقع جزء کنوانسیونی هستیم، کنوانسیون جهانی هستیم و تعهداتی داریم. اما همونطور که شما اشاره کردیم به هر حال تبلیغات غیر مستقیم میشه، همین که در تیم‌های نمایش خانگی داره سیگار کشیدن، اون هم توسط در واقع حالا هنرپیشه که مورد علاقه یا آرتیست به قولی نفر اول یا در واقع این فیلم‌ها نمایش داده میشه، یا حالا مسائل دیگه مثل این که گاهی وقتا خب ما میبینیم که خانم دکتر عملا تبلیغات اینها در روی جعبه ها ممکنه باشه، که اینها حالا در موردش من میدونم که تو یه فکرایی شده و برنامه‌ریزی شده که حتی بسته‌بندی ها هم تغییر بکنه. حالا با توجه به اینکه اشاره کردین که سن مصرف اومده پایین و از طرفی مصرف در خانم ها و در بانوان افزایش پیدا کرده با توجه به اینکه اونها مسئولیت مادر شدن دارن و حالا مسائل دیگه مشاره در یک بخشی راجع به اونجوری که راجع به عوارض داریم صحبت میکنیم اگر امکان داشته باشه به صورت حالا مجزا روی مسائل تاکید بکنیم که مصرف سیگار در یک خانم میتونه حالا در باروریش چه تأثیری بگذاره. اینا خب نکاتی هست که باید بهش پرداخت، یا در یک نوجوان میتونه چه عوارض خاصی داشته باشه. حالا چون مجله سالمندی، اول اینو بپرسم که آیا واقعا عوارض دخانیات در حالا گروه سنی سالمندان، هرچند سن شروع زودتر هست، آیا عوارض جدیتر خواهد بود؟ حالا ما دفعات اینو تو ترک میشتریم که میگن حالا ما این همه ساله که دیگه استفاده کردیم، بعضی حتی میگم اتفاقی برای ما نیفتاده، یا اینکه دیگه حالا استفاده کردیم نمیشه ترک کرد. حالا در مورد ترک هم صحبت خواهیم کرد. آیا واقعا خانم دکتر عوارضش میتونه با توجه اون تغییراتی که در دستگاه تنفس به خصوص به وجود میاد یا حالا در سایر ارگان ها جدی تر هم باشه؟
بله مسلما تمام عوارض وابسته به دخانیات، یعنی عوارضی که مرتبط با استعمال دخانیات هستن، وابسته به دوزن، یعنی هر چی دوز مصرف، یعنی کسی که روزی یه پاکت مصرف میکنه با روزی که کسی که روزی مثلا 10 نخ میکشه متفاوت قطعا. بعد طول زمان هم همینطور، یعنی هم دو شدت مصرف هم مدت زمان مصرف در عوارض تاثیر داره. بنابراین ما اگه متوسط سن شروع مصرف رو مثلا هم 14-15 سالگی در نظر بگیریم، مسلما عوارض مرتبط با دخانیات همون سالهای اول خودش رو نشون میده. معمولا در میانسالی و سالمندی فرد دچار در واقع اون عوارض جدی مرتبط با دخانیات خواهد شد. حالا عوارض ریوی، قلبی، عروقی، کلا مسائل مختلفی که حالا سیستم های مختلف دخانیات تحت تاثیر قرار میده.
که به سن و سال ممکنه ربطش بدیم. مثلا من فرض بفرمایید حالا اگر دقیقاً مشکل قلبی عروق یک فردی داره، میگه حالا من سنم هم رفته بالا، بالاخره دیگه مشکلات قلبی پیش میاد.
در صورتی که اگر دخانیات مصرف نمی کردن، خب مسلما این عوارض این اتفاقات دیرتر پیش می اومد. و حالا اون بخشی از صحبتتون که فرمودید که حالا ممکنه فرد بگه که خب من الان مثلا 60 سالمه یا 20 سالم هست دارم سیگار میکشم، اتفاقی برام نیفتاده، خب مسلما افراد از نظر ژنتیک، از نظر اون وضعیت فیزیکی و اون سلامت اعضای مختلفشون با هم تفاوتایی دارن. ممکنه یه فرد مثلا سلامت تنفس خوبی برخوردار بوده از نظر ژنتیک، ولی مسلما اگر که سیگار و دخانیات مصرف نمیکرد، این قطعا روی طول عمرشون، روی مدت زمانه در واقع بهره وری که از زندگی دارن، قطعا تاثیر بیشتری میذاره. بعد ما در واقع باید توجه داشته باشن از اون که ما جامعه آماری رو میبینیم، یعنی کلا وقتی میگیم که 90% در واقع سرطان های ریه در سیگاری ها اتفاق میفته، پس ممکنه 10% از سرطان های ریه هم در غیر سیگاری ها اتفاق بیفته. یعنی فرد اصلا سیگار نکشیده ولی سرطان ریه متاسفانه دچار شده، ولی 90% سرطان های ریه، این یه چیزیه که آمار ثابت کرده. پس ما گروه بیشتر در نظر میگیریم و یه استثناءاتی هم ممکنه میگم به خاطر مسائلی که از نظر برای پتانسیل ژنتیکی و اینها وجود داشته باشه. خب به تب کسی که حالا از سنین پایین شروع کرده، عوارض مرتبط با دخانیات رو در سالمندی بیشتر احساس خواهد کرد. و حالا متاسفانه کسانی که میان حالا تو سنین بالاتر شروع میکنن، چون ما الان داریم مثلا ما مواردی داریم به اسم، یعنی به قول معروف نسل های جدید دخانیات، البته نمیتونیم بگیم جدید، مثلا قلیون خب یه فرم سنتی استفاده بوده ولی جدیدن در دهه‌های اخیر در بین حالا جوان و اینا افزایش پیدا کرده، یا مثلا همین سیگارهای الکترونیکی فرمودید، اینا مواردی هستن که ممکنه افراد بیان در سنین‌های بالاتر تازه بهشون گرایش پیدا بکنن، تحت تاثیر این باور که خب اینا که کم ضررن یا اصلا ضرر ندارن، یا سیگار الکترونیک دودی نداره و چیز نیست، یا مثلا قلیون که ضرر نداره. خب کسی که میاد توی سالمندی اینا رو شروع میکنه، گرچه خب عوارضی که مرتبط با دخانیات هست قطعا شدتش در این افراد که به هر حال سیستم های بدن فرسوده شده، به هر حال تغییرات سنی رو نمیتونیم نادیده بگیریم، مسلما عوارض و مشکلاتی که براشون اتفاق میفته در مدت زمان کوتاهتری رخ میده و شدت هم قطعا بیشتر هستش. بنابراین انشالله عزیزان در این سن ها کلا در هر سنی شروع نکنن، و اگر هم به قول معروف مصرف کننده هستن ترک بکنن، هیچ وقت برای ترک دیر نیست.
خود ورود به سن سالمندی انگیزه بزرگ میتونه برای افراد باشه که دیگه استفاده نکنن. به هر حال خود سالمندی همراه با مسائلی است. البته من خانم دکتر دیدم که آخرین تحقیقاتی که انجام شده نشون میده که ما به لحاظ فیزیولوژی طوری آفریده شدیم که حدود مثلا 120 سال هم میتونیم عمر بکنیم.
بله.
و اگر که سبک زندگیمون اصلاح کنیم قطعا میتونیم به اون سن نزدیک بشیم.
بله.
شما حالا اشاره فرمودین به دخانیات و حالا مسائل دیگه که جزء سبک زندگی هست، نوع تغذیه‌مون، تحرکمون، خوابمون و همه اینا میتونن دست به دست هم بدن.
بله.
و بیان از اون عمر مفید ما کم بکنن.
بله.
و امید به زندگی رو کاهش بدن.
بله.
حالا انشالله که امروز با شنیدن صحبت های شما و اینکه تاکید می فرمایید که عوارض مصرف دخانی چه هست، اونهایی هم که مصرف کننده هستن تصمیم بگیرن که ترک بکنن یا مصرفشون رو به مرور کاهش بدن و انشالله به روزی برسن که انشالله دخانیات رو دیگه مصرف نکنن. سرکار خانم دکتر زهرا حسامی که ایشون در واقع معاون درمان مرکز تحقیقات کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند، در برنامه مجله سالمندی برای ما از عوارض مصرف دخانیات صحبت میکنن. 2265-2876 شماره تلفن هست، 3100 سامانه پیام کوتاه. شکم کمچان با ما همراه هستید و مجله سالمندی رادیو سلامت رو میشنوید. سرکار خانم دکتر زهرا حسامی مهمان برنامه ما هستن و همونطور که خدمتون عرض کردم موضوع صحبت ما عوارض مصرف دخانیاته. خانم دکتر من در خدمتون هستم، پس هر کسی که احیانا پیپ میکشه یا حتی فرم جویدنی تنباکو رو استفاده میکنه اون هم مصرف کننده دخانیات است. سیگار، قلیان و همه این موارد در دخانیات در واقع در گروه دخانیات دسته‌بندی میشن. در واقع تک بخش کوتاهی برای ما میفرمایید که سیگار محتویاتش چه هست، قلیان محتویاتش چه هست؟
بله، کلن دود دخانیات دو جزء داره، یه جزء در واقع ذره‌ای یا مواد، یه جزء گازی که بیشتر وزن دود سیگار در جزء گازی قرار داده که خب گازهای متفاوتی در دود سیگار وجود داره که خب معروفترینشون، حالا لزومی نداره اسم همه رو بگیم، گاز مونوکسید کربن، گاز سمی مونوکسید کربن که در واقع اون هوای بازدمی افراد سیگاری وقتی اندازه میگیریم میبینیم که بسیار زیاده و بسیار بالاتر از در واقع افراد غیر سیگاری هست و بدترین عارضه‌ای هم که این مونوکسید کربن داره میدونیم که در واقع کاهش اکسیژن رسانی باعث اختلال در اکسیژن رسانی به همه اعضای بدن میشه و اون مشکل شایعی که اکثر افرادی که دخانیات مصرف میکنن دارن اینه که میگن خیلی سریع خسته میشیم. مثلا ما داشتیم، حالا به هر حال افرادی که میگفتن مثلا من قهرمان شنا بودم، استخر رو مثلا خیلی دوبار طول استخر رو شنا میکنم ولی الان مثلا با یه ذره فعالیت دچار تنگ نفس میشم، یا مثلا دو تا پلاستیک میوه دستم میگیرم میبرم از پله بالا دچار تنگ نفس میشم و خسته میشم. این خستگی زودرس به خاطر در واقع وجود گاز مونوکسید کربونه که اکسیژن رسانی رو مختل میکنه. و حالا در پرانتز هم بگیم یه اتفاق خیلی خوبی که بعد از ترک میفته که خیلی سریع، یعنی بعد از 72 ساعت این یعنی بعد از 8 ساعت مونوکسید کربن پایین میاد و باز اولین اتفاق خوبی که فرد بعد از ترک تجربه میکنه اینه که میگه نفسم خیلی باز شده، خیلی احساس خوبی در تنفس داره، که این حالا به خاطر تغییرات ریه نیستشون، اون مقدار طول میکشه تا ریه به حالت طبیعی برگرده، ولی همین افت مونوکسید کربن باعث میشه که فرد احساس راحتی در تنفس و اون خستگی زودرس رو دیگه نداشته باشه. و یه قسمت از دود سیگار هم بخش ذره‌ای یا بخش مواده که ذرات متفاوتی در این قسمت وجود دارن که میتونم بگم اکثر همون در بخش گازی هم موادی که وجود دارن مواد سرطانزا هستن، موادی که فلج کننده سیستم دفاعی ریه هستن. در بخش ذره یا ماده هم شایع‌ترین ماده‌ای که میشناسن همه نیکوتینه که اعتیادآوره و حالا مهمترین اثرش اعتیادآوره، ولی خب سمه، باعث افزایش فشار خون، افزایش چربی خون و موارد مختلف میشه، کلا سمه دیگه.
خیلی متشکرم خانم دکتر. شما باور بفرمایید، میخوام یه فاصله از دوستان بگیریم بعد در خدمت خواهیم بود.
من درخواست میکنم از عزیزان که بفرمایید آیا این باور درسته که وقتی که کسی اقدام به ترک سیگار میکنه میتونه در اوایل ترکش از سیگارهای الکترونیک به عنوان در واقع کمک کننده و جایگزینی برای سیگار و کمک کننده ترک استفاده بکنه؟
خیلی متشکرم خانم دکتر. پس دوستان به ما بفرمایید که آیا این باور که اونایی که تصمیم دارن سیگار رو ترک بکنن میتونن مدتی سیگارهای الکترونیکی رو جایگزین کنن، باور درستی هست یا نه؟ 2265 2876 و 3102.
سالانه بیش از 8.2 میلیون مورد جدید مقاومت به آنتیبیوتیک در دنیا رخ می‌دهد که بیش از 35,000 نفرشان می‌میرند. پس مقاومت آنتیبیوتیکی یکی از بزرگترین تهدیدات بهداشت عمومی به شمار می‌رود. دکتر نوشین محمد حسینی، داروساز.
همونطور که می‌دونید یکی از مهمترین سپرهای بدن ما در مقابل میکروب‌ها خود سیستم ایمنی است. سیستم ایمنی ما بارها و بارها در طول روز میکروب‌هایی که وارد بدنمون میشن با سطح‌های طبیعی که داره مثل پوست، مخاط بینی و نظایر اونها رو دفع میکنه و اجازه نمیده که عفونت‌ها وارد بدن ما بشن. اما اگه عفونتی وارد شد، باز همین سیستم ایمنی است که از طرق مختلف اون عفونت رو در بدن باهاش مبارزه میکنه و از بین میبره. اما با افزایش سن عملکرد سیستم ایمنی ضعیف‌تر میشه، مثل بقیه ارگان‌های بدن ما که عملکردشون ضعیف‌تر میشه، عملکرد سیستم ایمنی هم ضعیف‌تر میشه و در واقع ازش تحت عنوان پیری ایمنی نام برده میشه. پس افراد مسن بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های ویروسی و باکتریایی قرار دارند. بنابراین می‌بایستی که بسیار بیشتر از خودشون مراقبت بکنند و بهترین کار این هستش که در وهله اول پیشگیری کنند. حفظ فاصله، شستن دست‌ها و رعایت نکات ایمنی بسیار بسیار مهمه. و یکی دیگه از کارهایی که افراد مسن باید انجام بدهند این هستش که با توجه به اینکه ما در سنین بالا دچار مشکل میشه گوارش افراد سالمند، استفاده از پروبیوتیک ها و افزایش میکروب های خوب داخل روده باعث میشه که هم جذب مواد غذایی بالا بره و هم سیستم ایمنی تقویت بشه. به خاطر داشته باشیم که مصرف آنتیبیوتیک ها به شدت به میکروب های خوب داخل روده ما ضرر میزنه. به خصوص مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک ها میتونه بسیار بسیار خطرناک باشه برای افراد مسن، چرا که بسیاری از آنتیبیوتیک ها با داروهایی که افراد مسن استفاده میکنند، مثلا داروهایی که برای بیماری های قلبی استفاده میکنند، داروهایی که برای بالا رفتن فشار خونشون استفاده میکنند و داروهایی که برای بیماری های مثل دیابت استفاده میکنند، داروهایی که برای بیماری نظیر روماتیسم استفاده میشه، همه این داروها میتونن با بسیاری از آنتیبیوتیک ها تداخلات جدی داشته باشن. بنابراین افراد سالمند به هیچ عنوان نباید خودسرانه از آنتیبیوتیک ها استفاده کنن.
هفته اطلاع رسانی درباره مصرف مسئولانه آنتیبیوتیک به منظور تغییر روند تجویز و استفاده درست از این دارو هاست.
ممنون هستم از خانم قندی، همینطور خانم دکتر نوشین محمد حسینی برای بخشی که تقدیمتون کردیم به مناسبت آغاز هفته آگاهی سازی آنتیبیوتیکا یا مصرف مسئولانه آنتیبیوتیکا است و گفته میشه که حدود 40% از نسخی که تجویز میشه در کشور ما حاوی آنتیبیوتیک هست و این عدد حدود 65% بوده. خوشبختانه تجویزش کمتر شده و امیدوار هستیم که اون استانداردهای جهانی که حدود 20-25% هست به زودی برسیم. سرکار خانم دکتر زهرا حسامی، معاون محترم درمان مرکز تحقیقات کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مهمان برنامه مجله سالمندی هستن و موضوع صحبت ما هم عوارض مصرف دخانیات با تمرکز بر عوارض ریوی هست. بگم که باور برنامه هم این هست که اونهایی که قصد دارن که سیگار رو ترک کنن یا قلیان رو ترک بکنن میتونن در مراحل اول